السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام نگذشتگان، زمن حقوق پدر و مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل
ششون سوره مائده معاده. بسم الله الرحمن الرحیم. و عفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدى و موعظة للمتقین وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فاحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. نکته ای که تو این آیات دقیقاً مشاهده میشه، چون با هم یه جایی اومدیم، تو را سوار میکردی نکته ای که تو این دست آیات دیده میشه، ببینید داره از آیه 51 میخواهد بگویند که ولای اینها رو شما قبول نکنید تا بحث ولایت رو اثبات بکنه. ولای این یهودی و نصارا اینها رو قبول نکنید شما، اینا خودشون اولیای خودشونن نسبت به هم دیگه، که حالا بعدن معلوم میشه، یعنی یهودی ها نسبت به خودشون، مسیحی ها نسبت به خودشون، اینها منتهای مراتب. قبلش این نشون میده که این مسیر یک مسیر واحدیه، این نه اینکه ما الان داریم میگیم شما این یهودی ها رو قبول نکنید، مسیحی ها رو قبول نکنید، ما این ادیان رو قبول نداریم، ما این شرایع رو قبول نداریم، بحث این نیست. لذا اونها سراسر این ده آیه همش تصدیقه، اینو تصدیق میکنه، عیسی موسی رو تصدیق میکنه، کتابش اون کتابو تصدیق میکنه. ببینید آیه 46 رو که میبینید میگه اصلا اینا قافیان، یعنی همشون به صورت قافیه وار اومدن این غزل انبیان که همشون قافیان و یه چیزی رو دارن تکرار میکنن. شما در همین آیه 46 داره این نکته رو میگه که شما عیسی میاد مصدقا لما بین یدیهم، بعد انجیلش میاد، انجیلش هم یعنی هم خود عیسی مصدقه، انجیلش مصدقه، بعدش طبیعتا ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، اهل انجیل به کتاب خودشون حکم میکنن، بعدش برمیاد به چی میگه که به پیغمبر میگه که خب بینشون تو حکم بکن. یک درهم تنیدگی رو شما تو این آیات احساس میکنید که حتی گاهیات برده بعضی رو به سمت نسخ، گفتم مثلا آیه 48 مثلا ناسخ آیه 47 مثلا اینجوری که داره ولیحکم اهل الانجیل و انزل الله فی، اهل انجیل به کتاب خودشون حکم کنن، تو آیه 48ش گفته فحکم بینهم ما انزل الله، بینشون تو با قرآن حکم کن، گفتن این مثلا ناسخ اونه. در سطح فضا اصلا این نیست، فضا بحث نسخ نیست، بحث این است که یک جریان حرکت کرده، جریان انبیا، و این در این حرکت اصلی خودشون اینها همدیگر همش دارن تصدیق میکنن، خودشون همدیگر تصدیق میکنن، سلام کتبشون همدیگر تصدیق میکنن. تو این فضا که باشید اون موقع بحث از این است که میای تو آیه چیز که شما حالا ولای اینها رو قبول نکنید، شما با اینها مثلا ولا نبندید، ولا حالا نباید صحبت بشه، نصرت، مودت، ولا قیادت و سرپرستی، کدوم از این ولا هاست، همش هست. این داره این فضا رو نشون. خلاصه داشتیم میرسیدیم به این آیه که تو آیه 45 عرض شد که مسئله انتقام گرفتن که داشتیم فمن تصدق به فوا کفارت الله، در آیه شورا داشتیم که در آیه شورا داشت که مؤمن اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، یعنی مؤمن اینجوری نیست که نگاه میکنه ببینه که دارن چه بلایی سرش میارن، که مؤمن کسی است که اهل انتقامه. مطابق مرتب تو آیه بعدش هم داشت که فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، بیارید آیه رو، آیه صفحه 487 آیه 39 که والذین اذا، جزء صفات مؤمنین داره که والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، کسایی هن که وقتی که بغی و ستمی بهشون میرسه اینا اهل انتصارن و انتقامن. و جزاء و سیئتن سیئت هم مثل، البته جزاء سیئ اندازه خودشه. این همیشه این مطلب عدل، اینی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، مطلب عدل گفته میشه و حتی تذکر داده میشه که این عدله اینجوری هم نیست که فکر بکنید عجب آدم فلانی که داره عادلانه برخورد میکنه. این رو توقع نباید کرد از آدم ها که حتما باید اهل عفو و صف باشن، حتی اونجایی که عفو و صف میارزه. عفو و صف یه کرامت اخلاقیه، صرفا. اگر کسی حقوق خودشو مطالبه کرد، این چک که رفت پشت باجه اینو وایساد گرفت پولشو، بالاخره این حقوق خودشو مطالبه کرد، این کسی ایرادی به این نمیتونه بگیره. این آیه تصریح داره، ببینید، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون و جزاء سیئه سیئه مثلها. که حالا این رو دو جور میشه خوند، یه جورش این است که جزاء سیئه یه سیئه ای به اندازه خودش، این اولش خب اینو میشه خوند، بعد داره فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اینجا جاییست که معلومه دقیقا آیه پرواز میکنه، کسی که عفو بکنه و اصلاح بکنه کار رو، این فجروه علی الله، یه موقع میشه رفت چک آدم بگیره، یه موقع از میره طرف مشکل طرف رو حل میکنه، یعنی میره طرف رو میذاره سر کار که حالا تو که نداری، یه موقع یه همچی برخوردی میکنه. این دیگه فجروه علی الله، انه لا يحب الظالمين. بعد ببینید انه لا يحب الظالمين مصححی میذاره که در حقیقت انگار که اگر به قسمت قبلش مراجعه بکنید، توی این فضای کرامت های اخلاقی خدا ظالم رو دوست نداره، یعنی اگه غیر این باشه ظلمه تو فضای کرامت های اخلاقی، برای همین شده که برگشتن یه دور دیگه و جزا و سیئت سیئت و مثلها رو یه جور دیگه ترجمه کردن، و اون است که جزای یه سیئه سیئت و مثلها. کسی یه سیئه رو همون جزا رو بهش بده، اینم یه سیئت و مثلها، اونم یه سیئه مثل اونه، یعنی یه کاری بدی کرده، اینم یه کار مشابه همون ورزشی کرده، و جزا و سیئت متوجه شدی چی شد؟ و جزا و سیئت سیئت و مثلها. خب یه عبارتیست که ظاهر اولش معلومه، یعنی جزا یه سیئه یه سیئه به مثلش باید باشه، یا نه جمله خبریه، جمله خبریه، اینی که جزا و سیئتن، کسی در مقابل یه سیئه جزایی بده، اینم سیئت و مثلها، اینم یه سیئه مثلشه. البته این در حقیقت بله میگم مصحح پیدا کردن برای اینی که این رو در حقیقت اینجوری معنا بکنن دور از ذهن، به دلیل اینی که گفته انه لا یحب الظالمین، و این عفو و صف رو همیشه ببینید، حتی در فضای اقتصادی، شما در فضای اقتصادی میبینی که داره که اگر نداره فنظرتون الی میسره، اگر نداره بده قرضشو بده، یه مهلتی بدید تا بده، فنظرتون الی میسره، بعدش داره و ان تصدقوا خیر لکم، یعنی اگه کلن ببخشید که این برای خودتون بهتر، اگه واقعا نداره بده. بعدش هم داره ولمن انتصره، ببینید این است که تثبیت میکنه که تو فضای عدل هیچ ایرادی به شما به کسی نمیتونید بگیرید. ولمن انتصره بعد ظلمه فاولاکه ما علیهم من سبیل، کسی که انتصار بکنه و انتقام بکشه بعد از ظلمش، بعد که بهش ظلم شد، فاولاکه ما علیهم من سبیل، هیچ ایرادی بهش نیست. لذا توقع کرامت اخلاقی کسی از کسی نباید بکنه. ببینید یه موقع است به خودش میگن که آقا فوا خیر لکم، این فوا تصدقه فوا کفارت الله، این کفاره برای خودشه، این به خودش داره گفته میشه. نسبت این با دیگری اینجور است که ولمن انتصر بعد ظلمه این فوا لکه ما علیهم من سبیل. البته اینها که جزا و سیئت سیئت و مثلا، طبق همون بحثایی گفتیم، اینا آمایش مخصصات خودشو داره، یعنی اینجوری نیست که اگر کسی هر کاری کرد فاقه و به مثل ما او قبطون به، مثلا کسی رو قذف کرد، کسی به کسی فوش داد مثلا، یا قذف کرد تهمت جنسی زد به یه فاقه و به مثل ما او قبطون، اینم تهمت جنسی اون بزنه، اینا انقدرش مجاز نیست، یه دایره ای داره. حالا مثلا در حد حتی بد و بیراه و اینا هم اجازه داده شده که لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا جهر به سوء رو دوست نداره، جهر به سوء مثلا چی کردن الا من ظلمه، این که طرف مظلوم واقع شده باشه، و یعنی این که کسی فوش بده، کسی مجوز باشه که من پنانه فوش میدم. یه سری درشتی کردن ها مجوز داره ولی نه دیگه هر چیزیش. لذا باید رفت پرسید آقا در مقابل این کار، این کار رو میشه کرد یا نمیشه کرد، در مقابل این حرکت، این حرکت میشه انجام داد، این عقوبت این کار رو، این رو میشه انجام داد یا نمیشه انجام داد. لذا و اون موقع تمام این هم تحت رهبری عقل انجام میشه، یعنی تمام این انتقام ها که هیچ قیز کردن و به عبارتی طرف رگ گردنش باد کردن و یا ما نمیدونیم عرض کردیم بارا که نمیدونیم دادمونو سر کی باید بزنیم، الان خیلی خودمون خبر نداریم باید مشتمونو برای کی گره کنیم، دادمونو سر کی بزنیم، سر آمریکا هم میزنیم، سر خودمونم میزنیم، سر گروه های خودونم میزنیم، سر کسی که کوچکترین اختلاف معرفتی هم با ما داشته باشه سر اونم داد میزنیم، کلن داد میزنیم سر همه. و اون موقع یکی از بحران های نظام رو داریم تولید میکنیم که فضاهای دو قطبی. روایات کتاب العشره رو شما اگه نگاه بکنید داره است که نسبت به بحث عامه حتی سنی ها دارد که آقایون یاد تشبیه جلو با ذکر یک صلوات حتی داره که شما با اهل تسنن وقتی میخواید برخورد بکنید خیلی محترمانه برخورد میکنید، در تشییع جنازه هاشون میرید، در مجالسشون شرکت میکنید، سر سفره هاشون میشینید، نمیدونم امانت هاشون بهشون رد میکنید، امانت داری میکنید و همه اینها، که یک نظام پیوندی رو از درون در حقیقت تأمین میکنه. یعنی یه جور اونق گرفتنه برای که باید این رو به صورت کلی اصلا در قرآن تبیین کرد که چجوری قرآن گشتن آدم ها با همدیگه و گروه ها با همدیگه رو اینو چجوری تئوریشون میده که هم اینها با همدیگه باشن و هم اینجوری نباشه، یعنی حزب و حزب شدن منجر به گسست‌های اجتماعی نشه. اینو قرآن تبیین میکنه که چجوری ممکن است که مثل حضرت موسی مشربها مختلف بشه، قد علم کل اناس مشربهم، مشربها مختلف در بیاد، هر کدوم هم نقیب خودشون رو دارن ولی گسست اجتماعی هم به وجود نیاد. چون که قطعا ببینید اینجوری هست که سطوح معرفتی مختلفه، قطعا اینجوری هست. یعنی شما یک جامعه رو هیچ موقع در جامعه اسلامی نمیتونید پیدا کنید که سطوح معرفتی نداره، هیچ موقع همچین چیزی پیدا نمیشه. در زمان خود اهل بیت این بوده دیگه، یعنی در سطوح معرفتی مختلف شما توده مردم داشتید که اصلا ولایت خود ائمه رو قبول ندارن، چی به نام ولایت ائمه رو قبول ندارن، نه چی داری دیگه. اینها توده و دسته ای هستن که اینجوری هن. میبینید دستور خود دین به این سمت که شما دستور شیعیان به این سمته که شما حتما با اینا بچرخید، بگردید، با اینها باشید، یه جوری بکنید که ارتباطتون با اینا یه جوری باشه که بگن هازا ادب و جعفر، یعنی شما رو که میبینن بگن هازا ادب و جعفر، شما رو میبینن شما رو بندازن جلو بگن شما بایستید نماز بخونید، ما پشت سر شما نماز بخونیم. یه موقع از یه نفر میخواد بزنه ریشه یه چیز دراره، اصلا بحث سطوح معرفتی نیست، بحث سطوح معرفتی نیست، میخواد یه چیزی بکنه، اون برخورده خودشو داره. یه موقع صرفا گشتن با سطوح معرفتی مختلفه که اینها با همدیگه مشرب خودشون داشته باشن، با سطوح معرفتی هم بگردن. اگر این نواشه جامعه تبدیل به گسست های اجتماعی میشه و قطب تشکیل میشه توش و این قطب ها میفتن به جون هم دیگه، اینو دین نمیخواد، دین اینو نمیخواد که قطب هایی تشکیل بشه که در حقیقت شما بیارید این، حالا الان یهویی یادم افتاد که بیارید سوره مبارکه مؤمنون آیه 52. این باید انصافا در قرآن به عنوان یک پروژه کار بشه که تمام این شریعت ها و منهاج ها و فلان اینها که ما قبول داریم که شرایع وجود داره، شریعت ها وجود داره، اینا هستن، چجوری میشه یک جامعه ای درست کرد که این جامعه گسست اجتماعی توش نداشته باشه ولی افراد معارف خودشون محفوظ نگه دارن، دین خودشون و شریعت خودشون محفوظ نگه دارن؟ آیه 52 دارد که و ان هاذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فتقون، این امت یه امت واحده است، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، اومدن بین خودشون قطعه کردن کار رو، اون موقع شدن کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر کی شد حزب، این حزب با چیزی که خودش داره داره فره و سرمست نسبت به آن چیزی که خودش داره و یه نه، اون چیزی که هست این است که یک امت واحده، یک ید واحد، یه حالا بشینین به عنوان کار سیاسی تبیینش بکنم ببینیم چی میشه، چیا از تو دل معارف قرآن در میاد که چی رو قبول بکنیم، آیا ما باید با همه بگردیم، نباید بگردیم و الاخر. به هر جهت ما در این آیاتی که الان داریم میخونیم در بحث قصاص و این چیزا هم اینه، منتها همه چی تحت رهبری عقله. اگر شما عفو و صفح کسی باعث شد که طرف مقابل پر رو بشه، یعنی عفو و صفحی داشت که طرف مقابل داره همینجوری گستاخ میشه، این رو شما تو بازار میبینید، اگه یه خورده به بعضی رو بدین میبینید که داره گستاخانه برخورد میکنه، اینا دیگه تحت رهبری عقل نیست چنین عفو و صفحی اینجا نداریم، کما اینکه در بعضی از جاها ما داریم که شما راجع مثلا دین خدا نمیخواد شما رعفت بکنی، از زانی تو از زانی فجل دو کل واحد منها ما تجلده ولا تاخذ کن به ما رعفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، شما اگه ایمان داری نسبت به این چیزا، نسبت به دین خدا رعفت و رحمت نسبت به این چیزها نکن. خب برگردیم سوره مبارکه مائده، همین تعبیری که راجب قرآن دارید که قرآن هدن للناسه و هدن للمتقینه، هر دوتاشو این داریم، جمع اینا به چیه؟ به این است که هدل للناسش برای همه است، هدل للمتقینش برای کسایی که میتونن استفاده بکنن، یعنی کسایی که استفاده میکنن از قرآن، اینها هدایت بالفعل شاجمه و اینها هدایت کلیش برای همه هست. و اینجا باز دوره عنصری این که بعضی هدایت نمیشن، یعنی یه سوالی هست در مسائل دینی این است که انبیا که یک سره کارشون با معجزه گره خورده، یعنی باید معجزه بیارن، چرا اینقدر معجزه نمیارن؟ اینها دلیل این که اینقدر معجزه نمیارن این است که، یعنی خب میتونن روزی یه معجزه بیارن، دلیلش این است که اینها وقتی که میدونن نفر مقابلشون نورانیت پذیرش نداره، چیه نورانیتی لازم داره؟ نورانیت پذیرش نداره، این عنصر شفقت درشون، عنصر شفقت مانع از مبالغه در اظهار حجت میشه. یه بار دیگه الفاظمو تکرار بکنم، عنصر شفقت مانع از مبالغه در اظهار حجت میشه. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید این طرف قبول نمیکنه. دیدید بعضی اون تو بحثی که با بعضی داریم یه دلیل میاریم، میفهمیم که این قبول نمیکنه، میفهمیم که فهمید ولی قبول نمیخواد بکنه، میخوایم طرف رو ضرب فنی کنیم، یه دلیل دیگه میاریم، دلیل بعدی رو میاریم، آیه میاریم، روایت میاریم، اینو میاریم، چیکار داریم میکنیم تو این فضا؟ داره طرف به نکول کشیده میشه، همینجوری شما میدونی ایمان، میدونی حرفت رو قبول نمیکنه، چون وقتی که میدونی حرف رو قبول نمیکنه مبالغه در اظهار حجت فقط باعث میشه که بر کدورت طرف مقابل اضافه میشه. این شما هی داری حجت میاری بازم میگه نه 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 نه، آیه میاری میگه اصلا آیه رو قبول ندارم حالی که اینجوری شد. لذا ببینید بحث شفقت تو انبیا خیلی عمیقه، دلسوزی نسبت به امت عمیقه. اینی که قرآن راجع به پیغمبر با این بیانات میگه فلا تذهب نفسک حسرات علیهم، تو داری جون میدی از سر حسرت نه از سر غیظ. لذا در بحث خود انتقام ها شما ببینید امیرالمومنین راجع به وجود نازنین پیامبر اکرم یه بیانایی رو داره که حضرت اینها رو رجم میکرد، مثلا یک تبهکار رو رجم میکرد و میخواد نماز بخوندنش، دستشو میزد تو اون دستش سهم بیت المال رو میداد. باد کردن رجم یه انجام وظیفه است، انجام وظیفه است. این که اینجا میگن رأفت و رحمت نداشته باشید، نه این که کلن یه آدم های، نه این که تو دین خدا مسامحه تو دین نکن دیگه، که بخوای دین خدا اجرا نشه حالا چون که تو اینا دیگه، این عواطف کوره، یعنی عواطف بیعقلیه. اینجا شما مسامحه نکن تو دین، شما از حقوق خودت میخوای بگذری دارم چیه اینا بنام اون سر جای خودش، تو دین مسامحه نکن. ولی تو دینم که قرار نیست نسبت طرف کسی غیظ کنه، قرار وظیفه‌شو انجام بده. برای همین است که میگن چرا اینها مبالغه نمی‌کنن هی در آوردن حجت نسبت طرف، به دلیل شفقت. داستان مولانا رو شنیدید؟ حضرت موسی گفتم که تو مثنوی هست که یه موقع چوپون که بوده دنبال این یه گوسفندی میکنه، هی این گوسفند میره این بر میره اون بر، این دست این در میره، بعد بالاخره گیرش میره، بعد از مدتی بغلش میکنه و اگه ما بودیم میگه میزدیمش نمیزنیم گوسفندر. بعدش میکنه دست به سرش میکشه میگه حالا به ما رحم نکردی، حالا به خودم رحم نکردی، اینقدر دویدی عرق کردی، اینقدر چی به خود زحمت دادی اینا. همون موقع وحی میرسه به ملائکه که حالا میگه این به درد پیغمبری میخوره. کسی که نسبتش با گوسفند اینجوریه، این نسبتش با آدم، این نسبتش با آدم ها چجوریه؟ این اینی که قلب کسی پر از شفقت بشه. این شفقت عنوان خیلی جالبیه. شفقت یعنی دلسوزی، یعنی دلش ریش ریش میشه برای بقیه. اینجوریه مثل این که چجور در حقیقت انسان نسبت بچه خودش که اگر یه کوچکترین انحرافی مثلا پیدا کنه دلش ریش میشه، اینم دلش ریش میشه. همین اقدام متناسب با همین این میکنه، نه اینکه یه بزنم پدرش بدم لط و پارش کنه. مثلا این کسی نسبت به بچه خودش هیچ موقع اینجوری نمیگه بزنم لط و پارش کنه مثلا. لذا عذاب و تعذیب تو این بستر اون موقع خیلی، طرف وقتی که اینو داره با خودش، یعنی یک شفقت و دوست داشتن واقعی مردم رو داره و اون موقع تعذیب میکنه، اون موقع کاملا میفهمه داره چی کار میکنه. حرکت میشه یک حرکت عاقلانه، کار میشه از سر عقل، نمیشه یک احساسی که عرض کردیم گاهی اوقات ضعف نفس ها رو ما گاهی اوقات پای عواطف مینویسیم. آدم ضعیف و نفس رو میگیم عاطفی. آدمی که مرغ جلوش نمیشه کشت ولی از کنار فقر فقرا عبور میکنه و ککش هم نمیگذه، به این میگن آدم عاطفی. در این آدم عاطفی این آدم ضعیف و نفسی، آدم این آدم آدم ضعیف و نفسیه که میبینید که تو این کارا شرکت نمیکنه، اونجا مثلا خیلی مثلا آدم عاطفی به نظر میاد. رسیدن به این چیزا همون عدلیه که همون صراط مستقیمی که ادق قون الشهر و احد دون السیفه، که از مو باریکتر از شمشیر تیستر. رسیدن به این روحیه که طرف سر جاش تعذیب کنه، دلش بستر بیس کارش یک سر شفقت نسبت به آدم ها باشه، از دین مایه نذاره. اونجایی که عاقلانه باشه کوتا بیاد، اگر خلاف عقل باشه طرف رو داره گستاخ میکنه، اونجا کوتا نیاد. و تا کجا داره پیش میاد و پا جلو میذاره پا عقب میذاره، اینا تحت رهبری عقلش به اون نورانیت ایمانیش باشه. رسیدن به این چیزا هست که خلاصه کار و جدیت خیلی خیلی جدی میخواد. حالا تو اینجا هم شما نگاه میکنید، آتینا الانجیل فیه هدن و نور و مصدق لما بین یدیه من التوراد و هدن و موعظه للمتقین. این همون عبارت هدن للمتقینی که داریم راجع به قرآن. ببینید اون جلسه عرض شد عبارات به شدت داره تکرار میشه که هی راجع به قرآن، راجع به تورات، راجع به انجیل، اینها نورن، اینها یک مسیرن، اصلا اسلام یعنی همین این یه مسیره. اینجوری نیست که شما ادیان دیگه اینها اینجوری باشن که اونها اسلام نیستن، لذا همه اینها را اسمشو میذاره اسلام. در همین آیات سوره مبارک آل عمران، همون آیه معروفش که گاهی اوقات این ورمورم مینویسن، خیلی راحت هم گفته میشه که این اسلام یعنی همین اسلامی که ما داریم. اصلا آیه بیگانه است نسبت به این بحث. ببینید آیه 82، از آیه 81 سوره مبارک آل عمران بخونیم، کاملا این یه مسیر بودن داره تبیین میشه. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، خدا میثاق گرفته، پیمان گرفته از نبیین که لما آتیتکم من کتاب و حکمتن، وقتی خدا بهتون کتاب و حکمت داد، ثم جاءکم رسولون، از نبیین پیمان گرفته که یه رسولی اومد، یه عنوان که اینجا خیلی هم مهمه، عنوان رسالت با عنوان نبوت فرق داره. اینو سر جاش مواسش یه موقع کردیم که هی من رسول ولا نبیین، که هی در رسول ولا نبیین، رسول فرق داره. عنوان رسالت یه مقداری گره خورده به شؤون ولایت، فرق داره با عنوان نبوت. عنوان رسالت که میبینید که شما هر موقع میخواد این بحث اطاعت ها رو مطرح کنه با عنوان رسول معرفی میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول، که خدا و رسول، خدا و رسول، این عنوان رسالت. برای همین است که در آیات چیز هم، در آیات همین قدیر هم دو جا هست که خطاب به پیغمبر یا ایها الرسول دیگه، یکیش تو همین آیه، دو تاش هم تو سوره مائده است، نشون داریم یا ایها الرسول لا یحزن که، و یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایها الرسول، این عنوان رسول گره میخوره اون شون ولایت. ببینید از نبیین پیمان گرفت، وقتی کتاب و حکمت براتون اومد، ثم جاءکم رسول، رسول اومد که مصدق لما معکم، که مصدق بود با اون چیز، پیمان گرفت لتؤمنون نبهی و لتنصرون نه، شما ایمان بیارید و نصرت بکنید او را. قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، قالوا اقررنا، گفتش که خدا گفتش که من پیمان گرفتم، الان اقرار کردید، و اخذتم علی ذلکم اسری. سلام علیکم. این اسر و پیمان محکم من رو گرفتید. قالوا اقررنا، بله گرفتیم. قال فشهد و انا معکم فمن تولا بعد ذلک. ببینید نبیین اومدن، رسول که میاد این رو در حقیقت مورد تاییدش قرار میدن، میرن دورش جمع میشن، کمکش میکنن. این فمن تولا بعد ذلک فاولئک الفاسقون افغیر دین الله یبغون، آیه غیر و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، آیا غیر دین خدا رو میطلبن؟ حالا اینکه آنچه که در آسمان و زمین هست، همه عالم اسلام آورده، رجوع به یک بحث تکوینی، بحث تشریعی رجوع به یک بحث تکوینی، کل عالم الان اسلام آورده. این شما باید همین جوری باشید، قل، حالا بگو آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل، بگو من ایمان آوردم به چی؟ به همه صحف انبیا، به همه انبیا و صحف انبیا. قل آمنا بالله و به پیغمبر میگه، بگو اینو، و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباد و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من رب لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، هیچ فرقی بین اینها نیست. ببینید آدم احساس میکنه تو یک مسیر داره حرکت میکنه، و نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الآخرة من الخاسرین، کسی که غیر اسلام، که همین این مسیریه که همهشون تایید کردن آوردن، کسی غیر این ابتغا بکنه بخواد برگزینه دیگه ازش قبول نیست. این همه عالم الان افتاده روی جریان اسلام، لذا این به این معنا اسلام در همین اصطلاح اسلامی که ما میگیم در مقابل یهودیت و مسیحیت و اینا نیست. این آیه واضحه که این نیست. این و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و فی الآخرة من الخاسرین، این است که کسی اگر غیر این مسیر رو، بله در زمان این حجت اگر این بی‌اعتنایی به این حجت داره میکنه، و حالا اینکه خب این به دستور خودمون اخذ میثاق نبیین در حقیقت چی نکرده، اخذ میثاق نبیین پایبند نشده، که گفتن آقا لتؤمنون نبی و لتنصرون، نه به اون پایبند نشده، و یعنی این مسیر. لذا ما قبل از اینی که در آیات مائده بحث ولایت و عدم ولایه یهودی و نصارا رو ببینیم، خدا داره تبیین میکنه که آقا اینا همه یه مسیرن، یه چیز حرفشون یه فکر دارن. حالا تو این فضا هست که ما داریم میگیم که شما این، ولی پیغمبر آیه 48 رو برید، آیه 48 مورده، ولی پیغمبر پیغمبر مهیمنه، این یهود و نصارا رو شما چی نکنید نسبت بهشون ولایشون ها. نه اینکه یهودیت و مسیحیت چیز بدیه، اینا رو ما خودمون آوردیم. تکلیف یهود و نصارا رو با یهودیت و مسیحیت تفاوت بذارید، اینا رو ما خودمون آوردیم. اینا رو ونزلنا الیک الکتاب بالحق، اون موقع به تو هم یه کتاب دادیم که مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب، حالا اینجا یه چیزی داره و مهیمنن علیه. اینو راجبه چیزی همو نداریم راجبه کتب دیگر که یک هیمنه این کتاب بر کتب دیگه داره. هم پیغمبرش اینجوری که هیمنه داره، اونجوری که تو سوره نساء داره که فکیفه ازا جئنا من کل امتن بشهیدن و جئنا بکه علا ها اولای شهیدا. هر کدوم یه شهیدی دارن، شهید یعنی شاهد و رحمال از امم، هر کدوم یک شهیدی دارن شاهد بر همه شهدا توی توی پیغمبری. فکیفه اذا جئنا من کل امت به شهیدن، ما هر یه شهیدی میاریم، شاهد بر رحمال میاریم و جئنا بکه علا هاولای شهیدا، شاهد بر یعنی پیغمبر شاهد بر اعمال شهداه، یعنی انبیاه، شاهد بر اعمال انبیا خود پیغمبره و این هیمنه خود پیغمبره. اینجا هم شهود عمل، میدونی که شهود در قیامت نشان از اشراف داره، یعنی کسی شاهد بر نیاد زمار اعمال کسی بخواد باشه باید اشراف داشته باشه، یعنی مثل فیلم سینمایی نیست که شاهد بر یه چیزی باشه. اونجا شهادت دادن، شهود بودن به معنی اشراف داشتنه. و مهیمنن علیه، حالا که اینجوریه فحکم بینهم ما انزل الله، بینشون بین به ما انزل الله حکم کن تو، حکم پیغمبر به ما انزل الله. ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق، و تبعیت نکن از احوائشون، از اون چیزی که تو را از حق در حقیقت جدا بکنه. این جملات نسبت به پیغمبر دو تا تبیین میتونه داشته باشه، یا این که به قول در حقیقت علامه هر دوتاش هم میتونه داشته باشه، اینجوری یعنی نیست که یا این باید باشه یا اون، هر دوتاش میتونه باشه. گفتن این جملاتی که هم الان اینجا داریم تو آیه 48 داریم، هم در آیه 49 داریم باز دوباره که حالا تتبع اهواهم، اینا از هوای نفس اینها پیروی نکن، وحذرهم ان یفتنوکم بعد ما انزل الله علیک، و بترس اینی که از بعض آنچه که دقیقت خدا بتونه تو رو به فتنه بندازن و جدا بکنن. این بیانات ببینید یا بحث به قول ضرور مسئله خود عرب ها که ظاهرن ترک ها همی ضرور مسئله دارن که ایا که عنی وسمه ایا جاره، که علامه هم تو علمیزان هی میگه این منباب ایا که عنی وسمه ایا جاره هست. ضرور مسئله یعنی که دخترم به تو میگم عروس خانم تو گوش کن، یعنی ایا که عنی وسمه ایا جاره، یعنی همینی که ما میگیم به در میگیم که دیوار بشنوه، تو فارسیش اینجوریه، ولی زارن معادلش رو دقیقاً ترکا همینو دارن، اینجا نداره نیتیو نداره. یکی گفته که نه دقیقاً ما همینو داریم، گفتشم ضرور مسئلش رو، یا من باب اینه که در حقیقت به پیغمبر گفته میشه که گوشی دست بقیه بیاد، گوشی دست بقیه بیاد، چون که خود پیغمبر قرآن راجبش گفته ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، که دیگه این اوج کار پیغمبره. ولولا ان ثبتنا، که اگر ما تو رو تثبیت نکرده بودیم، تازه با لوه، یعنی حتما تثبیت کردیم، این محاله که تثبیت نمی کنیم. ولولا ان ثبتنا، که اگه ما تو رو تثبیت نکرده بودیم، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، یعنی همه چیز در حالت اکستریم آورده، در حالت اپسیلونی داره مطرح میکنه. نزدیک میشد یک کوچکترین تمایلی فقط نسبت به اونا پیدا بشه. یعنی پیغمبر به تثبیت الهی نزدیک هم نشد که کوچکترین تمایلی به اون سمت ایجاد بشه. ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن، و رکون یعنی حالت تمایل، ترکن و الهی هم شیئا قلیلا، یه چیز خیلی کمی، بنزه اپسیلون تو نزدیک میشدی اگه این تثبیت ما نبود. ولی آن تثبیت ما به تثبیت الهی، این یه تعبیره. یه تعبیر دیگه که برای خودش این بحث مصحح داره، ببینید خدا بندگی اینها رو، بندگی انبیا رو خیلی به رخ میکشه، خیلی به رخ میکشه، یعنی بنده بودنشون رو خیلی نشون میده توی قرآن. حتی گاهی اوقات آدم تعجب میکنه مثلا گفتن این چه ضرورتی مثلا داشت که مثلا دارند که هم از قول خودشون این گفته میشه، هم از قول خدا گفته میشه. این مثلا عبارات شبیه این تو قرآن دیدید که ما که علم غیب نداریم، یه علم غیب داشتم که مثلا یه کاری دست و پا میکنم برای خودم، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. بعد اصلا یهو میبینی طرف به هم میریزه آیه رو که میخونه، که خودشون که میگن که بابا ما که غیب، کی مرگ خودشون میدونه کی کجاست اصلا، نه اصلا این علم غیب چی، ما اصلا علم غیب نداریم، علم غیب چی، اگه خود علم غیب بدیم. نوح میگه، بعد کسی که یه سر کارش گره خورد با وحی، یعنی وحی یعنی چی؟ وحی یعنی علم غیب، یعنی دیگه ته علم غیب دیگه وحی. ولی این رو خیلی ابراز شما دارید، همه طرف خودشون تو قرآن، هم از طرف خدا نسبت به اینا. مثلا هی به پیغمبر میگه که حالا شما میخوای داستان تعریف کنی، آقا داستان تعریف کن دیگه. به پیغمبر مثلا خدا میگه و ما کنت لدیهم مثلا الیلغون اقلام، شما اونجا نبودی که اینجوری بود مثلا، و ما کنت لدیهم و ما کنت به جانب الغربی، شما نبودی تو اون جانب غربی که ما اونجا. خب هی چرا میگی نبودی، تو اونجا نبودی؟ خب معلوم که نبوده مثلا، حالا چه چیزی هست که هی اصرار بکنه به پیغمبر بگه تو نبودی؟ این اظهار، یا بعضی چیزا تو قرآن یه جوری آدم یوه بهش بر میخوره انگار، مثلا نه اینکه بر بخوره، یوه شوکه میشه که مثلا میگه اینجوری اینجوری، البته بدون که لیس لک من الامر شیئان، البته تو هیچ کاره ای تو این قضیه. یا مثلا تو بحث هدایت میشه انک لا تهدی من احببت، تو چیزی که تو بخوای که هدایت نمیشه که، مثلا اینجوری نیست که لکن الله یهدی. خیلی اظهار بندگی اینها خیلی زیاده، همه طرف خودشون. این ببینید، اینی که اینقدر اظهار بندگی وجود داره، این اتهان اوج کاره پیغمبرانه، این اوجه. چون که آخرش ببینید، کسی اگر در روحیه او یه همچی چیزی وجود داشته باشه، بخوام عوض میکنم، بخوام زیر و زبر میکنم، بخوام اینجوری میکنم، کار دستمه، کم قابلیت نداریم که. اگه کسی در این روحیه وجود داشته باشه، یعنی بندگی فرو افتاده، از بندگی خودش فاصله گرفته. شما برای همین گاهی اوقات این مناجات ها رو میشنوید، میبینید که مثلا آدم پای مثلا مناجات امام سجاد میاد یه های تحجیم نه دیگه ما این کارا رو نکردیم دیگه، مثلا اینقدر هم دیگه ما بعد نبودیم مثلا. یعنی میبینید که یه جور تزلل و خاکساری توش وجود داره که اصلا دیگه آدم کم میاره مثلا که این من چی کار کرده لابده امام سجاد مثلا اینقدر دیگه داره چیز میکنه. اینها مال همون اظهار عبودیته، اظهار عبودیت توسط خودشون و اعلام عبودیت خدا اونها رو. این گزارها در این دقیقاً شبکه و نظام معرفتی که قرار میگیره، شبکه و نظام معرفتی که قرار میگیره خودش اتفاقاً یه لطفیه برای کار انبیا که خودشونو مورد خطاب قرار میدن که اون جنبه عبودیت و بشریشون حفظ بشه، جنبه عبودیت و بشری اینها حفظ بشه، که البته هیچ منافاتی هم نداره با عصمت. ببینید عصمت، چون بعضی اینها رو میخوان بگیرن برای اینکه عصمتی ممکنه نباشه، نه اینها عصمت که منافی تکلیف نیست که. شما کسی که معصومه به این معنی نیست که تکلیف نداره، تکلیف میتونه داشته باشه ولی معصومه، اصلا طرفش نمیره. عرض کردیم بارها این ملکه عصمت ملکه‌ایه که در ما اگر وجود نداشته باشه اصلا نمیتونیم قبول کنیم که در یه نفر وجود داره کاملش. در ما حتما یه 2-3% باید عصمت وجود داشته باشه. بعضی از گناه ها هست که اصلا ما طرفش نمیریم، نه طرفش نمیگه، اصلا فکر نمی کنیم راجبش نسبت به بعضی از گناه. به این مثلا اگه گفتیم یه شیشه ماشینی پایین باشه، مثلا اینجوری نیست که تو ذهن شما میاد خب من این ضبطشو بزنم، بعد با خودتون مبارزه میکنید، بعد میگه که نه حالا خوب نی، حالا یه واقع هم شیشه ماشین خودم پایینه من ضبطم رو میزنن. خب اصلا این به مخیله شما ممکنه خطور نده، ممکنه واقعا آدم باید دست به دامن خدا باشه. میبینی اگه فکر بکنه نه ما که دیگه مثلا این کاره که ما نمی کنیم، اگه اینو بگی و میبینی بس بسته شد رفت ماشین نمیزه. ولی مثلا تو 2-3% گناه ها هست که ما خودمون معصومیم، یعنی معصومیم به این معناست که اصلا خطا دوروبر آدم نمیچرخه. تو این توی 70-80% گناه هم هست که داریم مبارزه میکنیم، یعنی جبهه جاده اکبر رو داریم مبارزه میکنیم، اینا یه 20% که داریم انجام میدیم اون که آقا یه اون بیش از 20% نباشه. اون ملکه اسمت ملکه‌ایه که طرف اصلا به ذهنش نمیرسه دیگه گناه کنه، یعنی تو همین جوری زیاد میشه این ملکه عصمت برای یه نفر، ممکن زیاد میشه زیاد میشه، اصلا به ذهنش نمیرسه گناه کنه دیگه. مثل اینکه شما به ذهنتون نمیرسه مثلا به آشغال تو صدل آشغال بخورید، نه به ذهنش نمیرسه همچی کاری بکنه. خب این دیگه داره از اونجا دیگه هی داره رشد میکنه، رشد دیگه یا صحنه جبهه جهاد اکبر به این معنا که حالا خلط تو عملا صالحن و آخر سن یعنی هی گناه میکنه چی میکنه بعد توبه میکنه بعد شروع میکنه و داره اینجوری، اصلا تو این فضا دیگه نیست طرف که هی باز داره گناه کنه بعد داره شروع کنه توبه کنه سر خوش بزنه. اون از این به بعد داره رشد میکنه، ماها همیشه در حالت شروعیم، یعنی همیشه با یک شروع مجدد همراهه زندگی آدم. مثلا چی میکنه باز داره یه شب قدر میشه، چی باز داره محرم میشه، باز داره شروع مجدد، انگار یک شروع دیگر از اول مثلا اینجوری، در صورتی که برای یه دی از اول نیست قضیه، یعنی از یه جایی شروع میکنن باز دوباره کار رو و از اون تیکه با توبه الهی رجوع الهی رجوع خودشون یا دارن اون مسیر رو حرکت میکنن تو میرند. پس اینم ولا تتبع اهواهم، دهنت گوشی رو داره دست بقیه میده، چون که اینجا داره مقدمات بحث حاکمیت و حکومت رو مطرح میکنه. بحث ولایت که قالب اصلی سوره است. ولو شاء الله ببخشید لکلن جعلنا منکم شرعتا منهاجا، برای هر کدوم از شما ما یک شریعت گذاشتیم و یک منهاج گذاشتیم. منهاج ما داریم خودمون، شریعه به همون قسمت که شروع میشه همونو میگن شریعه، یا بوده که جلوتر میرم دیگه به اون نمیگن شریعه میگن منهاج. برای هر کدوم از شما ما شریعت و منهاج گذاشتیم، یعنی هر کدوم داخل در یک شریعتی هستید که از این رود اصلی دین جدا شده، همش مال همین رود اسلامه، مال رود دینه که شرع علیکم من الدین تشریع شده برای شما، از دین تشریع شده، یعنی این آخرش میرسه به همین رود بزرگ اسلام. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا که عرض کردیم اینها در حقیقت در حد یک سری نسکه، مناسکه. برای همین تو قرآن داریم که لکن برای هر کنون منسکن هم ناسکو، منسکه در اون خطوط اصلی نیست، در اون خطوط اصلی فکری نیست، در حد اینی که حتی خطوط کلی شریعت هم نیست، یعنی این که این نماز بخون نماز بخون یا اونم نماز بخون، هر دوشون نماز دارن، این نماز رو تو نماز رو اینجوری بخون تو نماز تو اینجوری بخون و با این کیفیت بخون، تو هم نماز بخون، و اینجوری نیست که اونا دعا داشتن ما نماز داریم الان، نه اونا هم شما دیدید که تو حضرت عیسی که زکات رو همون اول بیان میکنه، نماز رو بیان میکنه، حضرت موسی این رو بیان میکنه که نه اقیم الصلاة لذکری، حضرت موسی میگن که تو اقامه نماز بکن، حضرت عیسی میگه من توصیه شدم به صلات و از زکات ما دوم تو حیا، حضرت یحیی این رو میگه، یعنی نماز داشتن، نه اینکه یک سری مناجات همجوری برای خودشون داشتن، نماز در قالب یک شریعتی داشتن، اونتا نمازشون اینجوری نبوده. در این حد تفاوت ها وجود داره. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، که این شریعت رو شریعت که میگن به خاطر اینکه نقطه شروع هم هست، شریعت چیز خیلی مهم، بحث شریعت که الان خیلی وقتا فراموش هم داره میشه، شریعت اولا حدود الله، یک حدود الله، برای همین است که این مرتب میبینید تو قرآن میگه تلکه حدود الله فلا تعتدوا، اینا حدود خدا. یه مثالی من زده بودم، مثال خوبی بود، یعنی ذهن خودم رسید فکرم مثال خوبیه، این به این کنار جاده ها اون چیزایی هست که لاستیک می روش صدا میده، بهش میگه خط بوق، انگار پلیسا خط بوق، خب ظاهرا من یه نفر بودم بود میگن خط بوق، حالا خیلی دقیق تحقیق نکردم چی میگن بهش. اگر کسی در این صراط مستقیم فرمونش کج بشه، یه کمی کج بشه، خودم نمیفهمه، ولی قطعا و جزما برخورد میکنه به خط بوقی که اون حدود اللهه، یعنی حتما میرسه به جایی که رو شریعت خودش نشون میده، یعنی میبینه نسبتش با بحث نماز فلان جوش، نسبتش با مال حلال حرام فلان جوش، نسبتش با نامحرم چنین شد. میبینید که غیر ممکنه که کسی یه مسیر اشتباهی رو بره و خدا هیچ علامتی برای اون نذاره آخرش. این به حدود الله برخورد میکنه، داره سر یه چیزای دیگه داره مسامحه میکنه، از همین چیزای شریعت. از این جهت شریعت بسیار چیز مهمیه، با این نگاه به شریعت. از این طرف، از اون طرف هم نقطه های شروع شریعته. شما ببینید یک نفر رو با همین شریعت ها میشه وارد بحث دین کرد، یعنی شما بیشون قرآن بخون، نماز بخون، این اجرا بکن، اینها باید بیاد تا اون یقین ها ببینید از طریق عبادت های اتفاق میفته که قرآن میگه وعبد ربک حتا یأتیک الیقین. عبادت اصلا یقین، اگر کسی به یقین میخواد برسه هر چقدر برهان بیاره به یقین نمیرسه آخرش، اون یقین های به درد بخور. ولی همین چرا اینقدر ائمه ما توصیه کردن به طول سجده، آقا تو رو مثلا کمک بکنید ما رو زیاد سجده بکنید، شما که عینونی عینونی، اینقدر عینونی و عینونا داره تو روایات، میگه باشه من یه کاری برای شما میکنم ولی شما هم زیاد سجده کن تو من یه کاری بکنم، شما حساب واکن الان اون جوکر حساب واکن الان تا من این حساب برنده شه، شما زیاد سجده بکن تا من کمک کنم، شما منو کمک بکن تا منم بتونم کاری در حقت بکنم. راه رسیدن به یقین از طریق همین چیزاست، از این بعدش هم بسیار حائز اهمیته. همین این چیزایی که شریعت ظواهر گاهی اوقات اسمشو اینجوری میذاریم، ظواهره که خودش پشتبندش باطنه، کسی اگه زیاد سجده کنه، زیاد نماز بخونه، زیاد مناجات بخونه، مثلا همین این کارا، این کارا به یقین میرسه. بعدش هم این آیه هم این نیست یا عبود ربک حتی یأتیک کل یقین، تا رسید به یقین، از همین آیه هم چه تفسیرهایی کردن که وقتی رسید به یقین دیگه اونجا دیگه طریقته، دیگه حقیقته، چه مثلا از اونجا دیگه طریقته و شما دیگه شریعت دیگه اونجا لازم، شریعت برای شروع، فقط شریعت برای شروع، اینا همش برای این بود که شما برسی به حقیقت. حالا که رسیدی به حقیقت دیگه چه شریعتی؟ این هم حرف مفته. این حتی بله دو جور ما حتی داریم، یه حتی یعنی قایت داریم که بله مقدمات خودش رو رها میکنه، مثلا میگه آقا اینجا شما تا قم برو، تا قم برو یعنی دیگه رسیدی به قم دیگه تمام مسافت از بین رفته است دیگه، دیگه رسیدی به قم دیگه. یه موقع از فایده است، یعنی بحث معلول اینه، فایده مترتبه بر این رو داره میگه. مثل این میمونی که من به شما بگم آقا دوتا مقدمات استدلال رو بذار کنار هم دیگه تا نتیجه بگیری، حالا شما مقدمات این رو بذارید کنار هم، نتیجه که داده تا نتیجه گرفتی شما مقدمات این رو انکار کن، حالا خود رو نتیجه به محض انکار مقدمات این باز رو نتیجه از بین میره، چونکه این معلول این علته، یعنی این مادامی که شما اهل عبودیتی به یقین میرسی به محض این که عبودیت خودتو گذاشتی کنار یقینا میپرسه جای خودش. این مثل اونه که شما پلای نوردمون بری بالا رو نقطه بالا که وایسادی دیدت که وسیع شد باید نوردمون رو بندازی، خود همون لحظه شما صعود میکنی. اینا رو هم کی تفاوت این دوتا رو میگه که این حالا این حتی کجاست؟ خود قرآن، خود قرآن مکرر دستش به عبودیت، یعنی عبدالله، شما عبودیت خدا، عبودیت خدا. و اون موقع خیلیش هم در قالب همین ما یه موقع عرض شده خدمت دوستان و این که عبادت، وقتی که تو به خصوص در روایات ما داریم عبادت کنید، عبادت کنید، عبادت منظور همین این عبادت های رسمی دینی رو میگن، نه اینکه عبادت به جز خدمت خلق نیست و مثلا اونا رو زیاد بکنید، این منظور همین این کار رو زیاد میگن بکنید، که متاسفانه همین این چیزا کم شده، حتی تو قشرهای طلبه همین اینا کم شده، یعنی کم عبادت میکنن، کم نماز میکنن، کم نافله نمیخونیم، مثلا گاهی اوقات نمیدونم نماز مستحبی نمیخونیم، کلا اینجور شرایعمون اینو داری. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم، اگه خدا میخواد شما رو امت واحده قرار میداد. معلومه که امت واحده به جهت شریعت خدا نمیخواد قرار بده، خدا این مسیر مسیری بود که باید با شرایع مختلف همراه می بود. ولو شاء الله لجعلكم امتا ولكن لیبلوکم فی ما آتاکم. خدا شما رو داره در اینو به اون زمینه امتحان بدونید که حالا کسی حالا دیگه تبدیل به تفاخر و فلان ایناش نکنه. بله
اینجا لجعلکم امتا واحده کلمه امت
بله
اینجا مطرح شده، یعنی بین مثلا ما و مسیحی ها و یهودی ها ما سه تا امت مختلفه، اما بین خود مسلمان میگه جعلکم امتا واحده.
بعد میگه نوازهی امتکم امتا واحده.
این امت یعنی حول شریعت تشکیل میشه.
این بله این منباب شریعته، یعنی از بحث شریعت بودن شما خدا میخواد شما امم مختلف بشید. امت امام لازم داره، امام اونها این بود، امام شما این، امام اونها، امام ها با هم دیگه فرق داره. از جهت شریعت شما، ولی از جهت دین نه، از جهت دین نه، شما امت های مختلف نبودید، یه امتید، ولی از جهت شریعت خدا میخواست که شما دقیقا واحد نباشید. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، خدا اینو به عنوان صحنه امتحان گذاشته. فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات یعنی بیایید تو خیرات، حالا که راه معلومه شروع بکنید، همت بکنید، هجرت بکنید، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید. این عناوینیه که داره، یعنی تا از کسی خوش هجرت نکنه، تا مسافر الله نشه، اصلا بس سرعت مثلا کسی که وایسه که اصلا سرعت نداره که. یه موقع است هجرت که تو طرف هجرت باطنی که شروع میشه، یعنی میشه یه سیر الالهی رو میخواد به عنوان باطنی طی کنه، این میشه آدم مهاجر، این میشه مهاجر. این آیه که کسی که مهاجرن الالله و رسول ثم یدرک الموت فقط وقع اجرو علالله و من بیونه. که چیه آیهش اولش چیه؟ و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت. این درسته که برای جنگ اومده، این تو فضای جنگه، ولی شما عنوان هجرت رو که نگاه بکنید، حتی تطبیقات ائمه رو این آیه رو، تطبیقات ائمه رو این آیه که من یخرج من بیته مهاجرن الالله، شما اون داستان چیز رو شنیدید، زراره رو که فرستاده بود پسرش عبیدالله ابن زراره رو فرستاده بود ببینه بعد از امام صادق کیه امام، در حاشیه مدینه بود دیگه، خودش عبدالله افتح یا امام موسی بن جعفره، فرستاده بود که پسرش میره تحقیق میکنه میاد، زراره به رحمت خدا رفته، به امام موسی بن جعفر میگن که زراره فرستاده بود برای این چی رفته بود و برگشته بود و نرسید که بود. حضرت این آیه رو میخونه که من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. کسی مهاجره به سمت خدا و رسول، این مرگ او رو بگیره، این اجرش گردن و اینایی که داره اجرو علی الله، فمن عفا و اصلح و اجرو علی الله، این دیگه علی الله یعنی دیگه نمیتونم بگم دیگه. بعضی چیزا رو میگن اجرش میگن بهش میری دو تونس درخت میگیری نه اینجوری اینا، بعضی وقتا دیگه اصلا بحثش نیست، مثلا میگن که آقا کسی نماز شب بخونه و ما تعالی و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، خدا چه نور چشمی برای این گذاشته دیگه هیچ کی نمیدونه. الله تعلم النفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یه جوری یه حالت ابهام آزاردهنده ای توش وجود داره که خلاص یه چی دیگه دیگه مثلا. بله
شریعت یعنی حدود الهی، این چه فرص تفاوت شریعت دین؟
خب این رو همین اول جلسه یه بله بخشیدم یه بار دیگه، من باید همه اون بحث رو در این صورت تکرار کنم، ولی اجمالا برای این که شما سوال شما بی جواب باقی نمونه، دین اون مسیر اصلی که همه انبیا آوردن، مثلا عنوان دین اینه، که همه انبیا یه چیز آوردن و اونم اسلامه. حالا خلاصه همه اون بحث. پس ببینید الان مهاجر به حسب ظاهر عبیدالله، ولی مهاجر رو حضرت تطبیق میکنن به زراره. زراره دنبال این است که ولی زمان رو و تکلیف الان خودش مشخص کنه که چیکار میخواد بکنه. از او مهاجره، کسی که مهاجرت بکنه و سیر الالله خودش شروع بکنه، اون اولش میرسه به بحث سرعت که سار او الی مغفرت، سار او سار او. بعدن خودشو در مقابل بقیه میبینه بحث فستبق داره. این استباق مثبته، این استباق تو خیر استباق مثبته. یعنی همه وقتی تو این مسیر دارن حرکت میکنن، آقا اگه بقیه عالم شما عالم بشه اشکال داره میگه، اگه بقیه با تقوان شما اتقا باش. استباق یعنی یه جوری ببینید شما نگاه میکنی به طرف دیگری که این هم داره مسیر خیر رو میره، نه نگاه میکنه به پولداری که دستش یه عالمه مثلا پوله که حال معلوم نیست این براش خیره یا خیر نیست. این مثلا خیر بودنش واضح نیست، لاقل معلوم نیست، ممکنه خیر باشه ممکنه خیر نباشه هم چیزی. نگاه میکنی داری حتی قبطه هم نمیخوری، حسادت میکنی، حسادت حسادت در پرتو هر چی دیدم. بعضی میرن این بالا شهر تهران این خونه ها رو که میبینه از سر حسادت نمیتونه بگه که عجب خونه باحال چه قشنگه، این اینو نمیگه، میگه چیکار میکنن تو این خونه ها، چی نیازی دارن اینا به اینا. بعض این آدم وقتی میره میبینه این حسادت، پولا رو از کجا میارن اینا. او یه بار این خونه رو که دیه حال کنه با عجب چیزی با حالی، مثلا چه خونه با حالی، چرخاش به چرخ. اونا که حالا حسادتش حتی قبطش، قبطش هم معنا نداره که مثلا ای کاش من هم، ای کاش هاخ مثلا اینجوری، این اینش هم معنا نداره. نه اینکه از دست اون گرفته نشه، نه اصلا کاری هم به اون نداره. مثلا خود قبط خوردنش هم خیلی معنا نداره اینجا. ولی چیزی که شد خیر، یعنی افتادیم تو مسیر خیر، اینجا هست که نگاه کردن به بقیه و استباق. خیلی عنوان جالبی، یعنی خیلی عنوان انسانیه توش. یعنی شما نگاه میکنی به نفر دیگه، میبینی که مثلا آقای چنان بهجت الان اونجاست، مثلا در خیر و الان و این و اون اونجا. بودو برسی، بودو جلو بزنی، چه اشکال داره بودو که جلو بزنی، این میشه فستبقو. عنوان استباق اینجا مطرح میشه و اون موقعی هیچ تزاهمی هم نداره، چون که راه خیره، راه خیر توش تزاهم نداره. اگر الان برای همین گفتن اگه انبیا با هم دیگه همه جا جمع شن هیچ مشکلی نشون وجود نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه عاقلا اولا یه نفر میذارن امامشون، اون میشه سید المرسلین، میشه امامشون، بقیه همیشه معموم. همه هم حرف امامو گوش میکنن، درست همه راه میرن و متواضع هم هست. الان شما فرض میکنید که الان همه شما متواضع، هیچ مشکلی وجود نمیاد. حالا دو تا آدم متکبر اینجا هم باشه، این مشکل وجود نمیاد، چون که همه بالاخره صدر مجلس یه جاست. این نمیشه که همه میبینی که دو تا آدم متکبر با هم دیگه نمیتونه، ولی هزاران آدم متواضع با هم میسفر. این تو این مسیر میشه فستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. اجازه بدید که این آیه بعدش هم که چیده بخونیم که و نحکم بینهم. این فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون که خدا خبر میده به اون چیزی که شما درش اختلاف میکردید، یک روزی هست تمام اختلافات باید حل شه، نمیشه که. حتی اختلافات ممدو، اختلاف فتاوا، اختلاف فهم ها، اختلافایی که تو این دنیا ایراد نداره. یه روزی هست وقتی روز آشکار شدن حقه همه چیز روشن میشه توش. ما دوتا داریم طرفین یه نقیض میگیم، نمیشه منم درست میگم شما هم درست میگی که. یه روزی بعد مشخص شه من درست میگم شما درست میگی، آقای فلان درست میگفت یا آقای بیسار درست میگفت، اونجا دیگه روز حل اختلافه. یه دم اختلافشون از سر حسد بوده و فلان، به قول قرآن ما اختلافوی الله من بعد ما جامع علم و بقیه هم بین اختلاف بعد العلم بوده، اونا هم که حل اختلافشون به عذابشون و فلان اینها. حتی اختلاف های قبل علم هم، حتی اینهایی که اشکالی نداره تو این دنیا، اختلاف های قبل علم، حتی اینها باید تو یک روزی حل و فصل بشه این اختلاف ها. و اون روز قیامته که بالاخره یه جا معلوم میشه حق با کی بود. و ان احکم بینهم بما انزل الله، و این که حکم کن بینهم بما انزل الله، ولا تتبع اهواهم، از هوای نفسشون پیروی نکن، و حذرهم، حذر بکن و بترس، مبادا که تو رو از بخشی از اون بعض ما انزل الله علیک، نه از همش، از بعضش هم تو رو در حقیقت منحرفت نکنن، مباد که منحرفت بکنن ان بعض ما انزل الله علیک. دین کلش لازمه، کلش، کل دین. و یا نه نؤمن و وزن و نکفر و وزن، اگر کسی این کار بکنه یعنی انتخاب کنه یه بخشی از دین رو، معلوم مسیر خودشو داره میره، فقط با دین تقاطعهایی پیدا کرده این در مسیر خودش، در مسیر خودش با دین تقاطع پیدا کرده. و این دین نیست، این دین نیست، دین کلش دینه. حالا یه موقع است ما به باب ضعف نفس و ضعف اعتقاد ایمان و فلان اینا یه جایی آدم خطا میکنه و مثلا چی و اینجوری، یه موقع است نه اصلا میگه که من میشینم دین رو بررسی میکنم که قبول میکنم یا قبول نکنم، اینشو قبول میکنم اونشو قبول نمیکنم، اینجوری. این اصلا دین نیست، این معلوم سر سفره خودتی، با ذائقه خودت داری انتخاب میکنی یه چیز رو، پس معنی تو دین نداری. دین اون موقع است که شما همش رو انتخاب، و اینه سر از نفاق در بره. شما در همون آیات منافقین تو سوره نساء همین رو داری که نؤمن و وزن و نکفر و وزن، و یوریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، یه راه های بین این داره میره، این راه مندرودی بین، که بعدش هم میگه، میگه خودش هم نمیدونه چه جوری مذبذبین بین ذالک، لا اله الا الله، لا اله الا الله، نمیدونه این وریه، این وریه چجوریه، الان دین داره دین نداره. و این امواج اتفاقا او رو بیشتر آزار میده. اگر کسی خودش رو روی دین پرت بکنه، رو بالا پایین دین، این براحتی بالا پایین میره، اتفاقا این وضعیتش به مراتب راحت تره، این به مراتب آرام تره از کسی که هم خودش رو انداخته تو دین، هم به یه جایی، یه مثال تو ذهنم اومده بود، شاید مثال بدی نباشه، حالا برای اونایی که پارک آبی رفتن به درد میخوره مثال. این پارک آبی ما حالا خیلی بچه تر از حالا که بودیم رفته بودیم، تو این پارک آبی یه استخر موج داره، نه هم دیدین که موج تولید میکنه، بغلش هم یه دستگیره، مثلا دستگیره داره. پس خب همون اول رفتیم این پدیم دستگیره رو گرفتیم و اینا، این امواج میکوبید ما رو تو این دیواره استخر، دیواره اونجا میکوبید واقعا، چون بلند میکرد هی میکوبید، واقعا پدرمون داشت در میمد اونجا. حالا ما خودمون شنا بلدیم، ولی خب حواس کردیم بریم اونجا رو بگیریم، من نمیدونم چرا، فقط برام فهمیدیم که مثلا اینش مثلا سخت بود. بعد گفتیم که حال بریم وسط این موجه بینیم، حالا این وسطش چجوریه، حاشیش اینجوریه. بعد رفتیم وسط موجه بینیم هیچ خبر نیست، هیچ فرشون میری بالا میری پایین، میری با موج میری بالا با موج میری پایین، هیچ چیزی نداره. به آدمی که اون دیواره رو گرفته بود با رفقا رفته بودیم، اونی که اون دیوار رو گرفته بود و داشت پدرش در میومد، هی میگفتی بیا اینجا، اصلا داشت وحشت میگفت، فکر میکرد اون دیوار رو گرفته اینقدر داره بدبختی میکشه بیاد این وسط بهم مرده پر. درسته اصلا وسطش هیچ خبری نبود، چی بابا شما میرفتی بالا میای پایین، همین، بیشتر از این نبود. این میشه وسط دین. یه دست من الناس من یعبد الله علی حرف، تو حاشیه، حرف یعنی حاشیه، میره تو حاشیه میخواد خدا رو بپرسته، داغون میکنه خودشو تو حاشیه، اصلا تکلیف خودش هم نمیدونه چیه. من دین دارم، دین ندارم، روحیه‌مو باید با چه روحیه ای تنظیم میکنم، باید با کیا خودم رو هماهنگ، اصلا اونجا بیچاره میشه. ولی وقتی میاد وسط، اتفاقا تو وسط دین فقط میره بالا میاد پایین، با هر چی گفتن میگم همون انجام میده، میاد پایین میره بالا، خیلی 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 به مراتب از همه جهت راحت تر از حاشیه های دینه. تو اون حاشیه، حاشیهش اتهام سخت تره. باز یه روایتی، روایت داستانی هست که یعنی پیغمبری بهش گفته بودن که اون کوه رو میبینی؟ آره. گفتن برو بخور. بعد اینا هم که مثل ما بهانه نمیارن، گفتم را خواهد وحی دیار میخورم تا عجم میدم و از جلو داد میکنم. گفتن که هرچند به این کوه نزدیک میشد، این کوه کوچیک میشد، کوچیک میشه برعکس همه قوانین فیزیکی، این کوه کوچیک میشه، کوچیک میشه، کوچیک میشه، آخرش مثل اینه یه تیکه سنگه. بعد همینجور دیگه چی نمی کنه، دست میره دهنش، بعد میره یه لقمه شیرین بود. بعدش خدا وحی میکنه میگه این کوه اطاعت من بود، از دور اینجوری دیده میشد، خیلی پرهیمنه، پر نمیدونم چی که آه این چه چیزیه فلان اینها، ولی همینجوری نزدیک میشه میبینی کوچیکتر میشه. بعدش آخرش طرف میخوره میبینی یه لقمه شیرین بود کلن. این جور دینداری خیلی لذت بخشتره تا دینداری تو حاشیه. فان تولوا فعلوا انما يريد الله يصيبهم ببعض الذنوب، اگر اینا تولی میکنن و قبول نمیکنن و میچرخن و رو برمیگردن، بدون که انما يريد الله، خدا میخواد که ان يصيبهم ببعض الذنوبهم، خدا میخواد اونها رو به بعضی از گناهاشون بگیره، به بعضی از گناهاشون، چون که لزوم نداره خدا به همه گناهای یه نفر بگیره، به بعضیش بگیره، چون که یعفو عن کثیره خدا. این یا من یقبل الیسی و یعفو عن کثیر، همین آیه و یعفو عن کثیر قرآنه، و یعفو خدا، یعفو عن کثیر، خدا کثیری از گناه رو میبخشه. با همین بعضش میبینید که این بعض باعث شده که بعض ما انزل الله علیک قبول نمیکنه. هر کسی، این مضمون خیلی از روایات ما هست که شما یه قدم اینجوری که میذاری، یه قدم به خلاف که میذاری، میبینی از اون ور داری نسبت به یه چیز شل میشی. شما بعضی از ذنوب شما داره اثر این رو میذاری که از بعضی از ما انزل الله علیه داری فاصله میگیری، از بعض ما انزل الله علیه، که تو همین سوره مائده اگر خاطرتون باشه رجوع بکنید، اینجایی که داشتیم این بحث قساوت قلب مال اونجاییه که نسیان دقیقا حزم ما ذکروبه و نسو حزم ما ذکروبه، بهره ای از آن چه که متذکر شده اگر به نسیان و فراموشی کشیده بشه، او خودش موجب قساوت قلب میشه. و این کثیر من الناس لفاسقون، و آیه پنجاهش که حالا دیگه فرصت نیست، یا بحث عنوان جاهلیتی است که این دیگه اون نقطه حلقه آخر گرهه به بحث ولایته، که آیات 51 بند آیات تصریحیه راجع به بحث ولایته، که عنوان جاهلیت اگه تو قرآن درست فهمیده بشه، حتی خود محتوای دین درست فهمیده میشه، که شما میبینید که بعد از دوره جاهلیته، یعنی اسلام بعد از دوره جاهلیته، این جاهلیت چیه؟ این عنوان جاهلیت با لغت شناسی که وجوده، این عنوان جاهلیت چیه که اسلام در دوره جاهلیت اومده و بعدش هم بعد از دوره پیغمبر رسید به جاهلیت باز دوره ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز دوره شد جاهلیت، باز دوره بعد از زمان امام حسین شد جاهلیت. ما فکر میکنیم حالا یه گریزی، ما فکر میکنیم بعد از زمان امام حسین مثلا الان دیگه همه دیگه هیئت تشکیل شد و دیگه سینه بزن، اصلا اینجوری نبود. دوره بود که رسید به جاهلیت، باز دوره همون جا دارید، باز دوره ارتدن ناس بعد الحسین الا ثلاثه، یعنی باز دوره رسید به دوره جاهلیت، دوره ای که امام سجاد میگن 20 نفر تو مدینه ما رو دوست نداشت، نه در حقیقت حالا شیعه بودن یا شیعه اینا پا به رکاب بودن، نه 20 نفر ما رو دوست نداشت کلن تو مدینه. اینجوری رسید به دوره جاهلیت. این جاهلیتی که با 5 وعده نماز سازگاره، با تمام مراسم های دینی سازگاره، این عنوان جاهلیت چی؟ که اینو همین آیه 50 حضرت صدیق در مقابل خلیفه اول اقامه میکنه، فحکم الجاهلیت یبغون، این حکم جاهلی کردن و احکام جاهلی و جاهلیت معنای چی بسیار بحث مهمیه تو قرآن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه
اجمعين. شاء الله باش نكون في روزه بخونیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه في عاتب يا ابن الحسن آجان آجرك الله في مصيبة جدك الحسن آجان چند جمعه بگیم شاید این جمعه بیاید شما خورشید پشت ابری نورتون میرسه ولی این نور ضعیفه یا صاحب الزمان دلمون از این هوای ابری گرفت شما صاحب عزای مجلس جدتون حسینی ماه محرم به قول علما همتای رمضان یا صاحب الزمان شما واسطه فیض عالمی میشه یه شب قد تو دهه محرم برا مادر بیار چشمامونو پر از عشق کنی امام رضا فرمودن یب نشمی بابا ان کنت باکیان علا شید فبکلل حسین ابن علی ابن ابی طالب خواستیم برا هر چیزی گریه کنیم برا جدمون گریه کن چرا؟ فَإِنَّ أَوْزَ بَكَ مَا يَزْبَهُ الْكَرْشِ مَسَقُوسَ فَدِّي سَيْنَا بَعْضٍ شَشُورَ که در خلق عالم است باز این چه نوعه با چه عذاب و چه ماتم در بارگاه قوت که جای ملال نیست سرای قدسیان همه بر زانوی غم مودن دیودن همه سیراب و میمکی خاتم زقهت آیا سلیمان کربلا این ماجرای آتش تو کربلا ماجرای اول دردانه ابی عبدالله صدای شیعه اسب ابی عبدالله رو که میشه نود بیرون میاد میبینه این یالا خونیه یه جمله میگوید یا جواد امیر آی اسب بابا میدونم بابا مو کشتن اما من یه سوالی دارم یا جواد امیر هل سقی ابی او قتل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى رحمت الله و برکات خدا ما را به مکشوم یا مولا قلب نازنین امام زمان از ما رازی و خوشنود بدار در امر فرجش تعجیل فرما آر از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات و مناجات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت عالم و عامل بفرما خدا هر عز و بهرهی در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدان خدا همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان خدا این ماه محرم ماه پرگریه برامون قرار بده خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما النبی و آله الفاتحه مع السلام